که ما شرط شروط بذاریم به عنوان طرفی که خسارت دیده و لطمه خورده از توافق برجام،
درست.
اون داره در واقع شرط و شروط میذاره، میگه که بازگشت آمریکا به برجام برای ما دشوار هست، تنها پس از بازگشت تهران به تعهدات خودش و پس از اینکه ما با شرکای خودمون در منطقه و در اروپا میتوانیم بیایم وارد دور جدید مذاکرات بشیم. یعنی ما برمیگردیم به برجام به شرط اینکه اولا تهران موافقت بکنه که در زمان کوتاه‌تری برسیم به دور جدید از توافقات. یعنی هم میخواد بیا تو برجام، اما تو برجام نمیخواد بمونه، میگه اون برجام کاریمون که میخواستیم بکنیم کردیم، الان ما برجام جدید رو میخواییم. منتها وارد برجام میشیم، یه مختصری یه آبی به حلق ایرانی ها میریزیم که یه ذره احساس بکنن یه تغییری درشون ایجاد شده، به شرط اینکه بیان سر دور جدید مذاکرات بنشینن، که در این مذاکرات که ما باز داره علنا میگه سختگیری بیشتری رو علیه ایرانی ها مد نظر داریم که اعمال کنیم، محدودیت های هسته ایشون هم میبایست طولانی تر شود. در راستای چی؟ در راستای اون غروب هسته ای. خب این رو هم دارن میگن. بعد میگه که حالا این توافق جدید چه ماهیتی داره؟ بایستی گفتگوهای ما روی برنامه موشکی ایران باشه و همچنین بریم به این سمت که نقش منطقه ایران رو هم ما مورد بازنگری قرار بدیم و روی اون هم که ازش تحت عنوان نفوذ منطقه یاد میکنن به توافق برسیم. خب ببینید، یعنی در واقع برجام 2، 3 و حتی 4 که مسائل حقوق بشری هست رو هم تو دستور کار داریم، منتها شرکای ما باید اول باهاشون رایزنیمون کامل بشود.
یعنی شروط ما این هست.
بله، اصلا شما نمیدونید با وقاحت یک لیست بلند بالایی از شرط و شروط رو دارن میذارن. وزیر خارجه آلمان آقای هایکو ماس هم دیروز با روزنامه مجله اشپیگل که صحبت داشته، باز ایشون که خیلی وقیح‌تر صحبت کرده.
بله.
یعنی در یه موضع خاصی دارن با ما برخورد میکنن که اصلا در شأن و تراز ملت ایران نیستش.
درست.
بله. حالا باز اگه سوالی داشته باشین جزئیاتش رو من برای شما میتونم مورد واکاوی قرار بدم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. اگر نکته‌ای که خودتون فکر میکنید که باید مطرح بشه و لازم هست بفرمایید.
من به عنوان یه دیپلمات و به عنوان یه ایرانی خارج از مسائل جنایی چپ و راست و اینها، چون منافع امنیت ملی چپ و راست بردار نیست، دودش تو چش همه مردم میره، این رو ما از این زاویه دارم عرض میکنم. امروز آمریکا آمریکای حتی دوره اوباما نیست، اروپا اروپای یک قبل از ترامپ نیست، وضعشون بسیار خراب هست. منتهی مراتب دارن اجماع سازی میکنن، ظرفیت اجماع سازیشون علیه ما بسیار حساب بالاست، مشروط در این که ما اجازه ندیم که بی جهت اونها در باغ سبز بمانشون بدن. مسئله ورود آقای بایدن به برجام میبایسته با شرط و شروط ما اتفاق بیفته، حق ندارم بیان، چون اگر بیاد در برجام یک اهرم به دستش میاد که اون بحث در واقع اهرم فشار هستش روی ما، که میتونه ما رو دوباره اون 6 تا قطعنامه رو علیه ما همون اسنپ بک فعال بکنه. ولی تا الان که 4 به علاوه 1 هستن چنین چیزی امکان نداره، پس بنابراین ما این موقعیت خودمون رو بی جهت به خاطر در باغ سبز تحریم ها از دست ندیم و اجازه ندیم که آقای بایدن بی جهت بتونه وارد در برجام بشه. اول بایستی خسارت های ما رو بدن، تعهداتی که داشتن رو عمل بکنن، ما گام های خودمون رو باید همچنان برداریم از جنبه کسر و کم کردن از تعهداتمون، همون چیزی که مجلس محترم هم مسببه اخیرش رو اعلام کرد. یعنی ما بایستی برگردیم به نقطه که میخواسته آغاز برجام باشه، ما این همه خسارت دادیم، بنابراین امریکایی نمیتونن مفت بیان دوباره روی ما فشار اعمال بکنن و از ما مطالبه گری بکنن. این نقطه به نظرم بسیار کلیدی و حیاتی است.
بله آقای زهروند، شما اشاره فرمودید به اظهارات وزیر امور خارجه آلمان که بله. در توییتر نوشته بودن و آقای ظریف هم واکنش نشون دادن به این موضوع. این یک جنگ لفظی هست یا در خصوص پاسخی هم میشه داد؟
نه، این ببینید یک استراتژی هژمونیک هست، یک استراتژی در واقع از موضع بالا هست. آقای هایکوماس ببینید کشوری که خودش الان تحت مهمیز آمریکایی ها هستش، از خودش اراده تو خیلی از حوزه ها نزنه، میگه که انتظار ما از ایرانیان خیلی روشن است. ما با توافق گسترده تر از برجام نیاز داریم، چیزی که به نفع ما باشد. مگه میشه یعنی ضرر ما و به نفع آلمان ها؟ توی منطقه ما دارن بحث از منفعت میکنن و آنچه رو که نمیبینن منافع ملت ایرانه.
بله.
دوره استعمار که نیست. ما واقعا باید این ادبیاتی رو که متاسفانه تو این سالهای گذشته اینا جرأت دادن به خودشون که علیه ملت انقلابی ایران به کار بگیرن، این ادبیات رو باید تغییر بدیم با یه دیپلماسی فعال و تهاجمی و انقلابی.
بله. خیلی متشکرم از شما آقای زهروند، براتون روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم.
خدا نگهدار
شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در خصوص اینکه آیا امکان احیا و بازگشت آمریکا به برجام وجود دارد یا نه. ساعت 12:35 هست. شما شنونده برنامه رویداد هستید. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست. شما عزیزان میتونید نقطه نظرات خودتون رو در خصوص این برنامه با ما در میون بگذارید و اگر فکر میکنید که موضوعی هست که ما بتونیم در این برنامه به اون بپردازیم و پرداختش بشه، با همکاران ما مطرح بفرمایید تا انشالله در روزهای آینده و در برنامه های بعد بتونیم به این نکته و بتونیم به اظهار نظرهای شما عزیزان بپردازیم. وقت شما بخیر عزیزان شنونده. در این قسمت در بخش با سخنگویان صحبت‌های آقای مجید ارغندپور رو میشنویم، سرپرست روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان. آقای ارغندپور، خدمت شما سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم از شما. آقای ارغندپور، خدمت شما عرض کنم که پیامک‌هایی داریم در خصوص قیمت لبنیات. ما مایل هستیم که بیشتر سخنان رو بیشتر رو از زبان شما بشنویم.
عرض شود که من اول قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم، بدیم یک خبر خوب رو برای شنوندگان برنامه شما داشته باشیم تا بتونیم برگردیم به موضوع لبنیات. میدونید ما از ابتدای در واقع ورود به این گرفتاری بزرگ که موضوع کرونا بود، با مشکل ماسک مواجه بودیم و تعداد ماسک‌های تولیدی در کشور ما حدود 200,000 تا در زمان ورود به مقوله کرونا بود. خوشبختانه تولید کنندگان مختلف در کشور ما فعال شدن، هم در مورد پارچه های مورد نیاز و هم در تولید خود ماسک، و ما امروز بالای 25 میلیون تولید ماسک رو در کشور داریم. تعداد لوجستیک تولید ماسک در کشورمون در سازمان حمایت مصرف کنندگان تولید کنندگان با در واقع مدیریت این سازمان داره کار میکنه. میدونید قیمت ماسک در روزهای اول در واقع یک جهش بالایی رو داشت. سعی کردش که ستادهای مربوطه کنترل بکنن قیمت ماسک رو. در ماهای ابتدایی امسال قیمت ماسک 1500 تومان تعیین شد.
درست.
در یک مرحله قیمت ماسک کاهش پیدا کرد به 1300 تومان و به هر حال با جست و خیزهای مختلف در کشور توزیع شد. میدونید بعضی از داروخانه ها هماهنگ نبودند و این قیمت شاید رعایت نمی شد، ولی به هر حال با توزیع جامعی که اتفاق افتاد، قیمت ماسک برای مصرف کننده به 1300 تومان به هر حال تثبیت شد. ستاد لوجستیک کرونا یک مرحله دیگه هم با توجه به تولید خوب کشورمون این قیمت رو کاهش داده. قیمتی که آخرین قیمت مصوب ماسک هست 1000 تومان هست و به صورت عمده در اختیار تمام واحدهای در واقع توزیع کننده قیمت قرار شده که 800 تومان عرضه بشه تا برای مصرف کننده بتونن اونها هم به قیمت 1000 تومان توزیع بکنن. لذا شنوندگان خوب برنامه‌تون باید بدونن که از این به بعد قیمت ماسک 1000 تومان هست هر دونش.
بله.
و قیمت بالاتر از این توسط هر کسی که اتفاق بیفته تخلف هست.
تخلفات خودشون رو چطوری میتونن؟
اگر از داروخانه خرید میکنن، داروخانه ها زیر نظر وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی در واقع هدایت میشه، دانشگاه علوم پزشکی و در واقع نظارت این واحد ها رو داره، شماره تلفن 190 رو میتونن در واقع شکایت بکنن. و اگر سایر مراکز هست، اگر از فروشگاه زنجیره‌ای و فروشگاه اینترنتی خرید میکنن یا از هر مراکز دیگری که توزیع ماسک رو دارن انجام میدن، تلفن 124 ما آماده در واقع پذیرش شکایت اونها هست. البته این قیمت تازه ابلاغ شده و امیدواریم با توزیعی که اتفاق میفته این قیمت هم در کشور تثبیت بشه و سهولت و دسترسی راحت تر در واقع شنوندگان عزیز برای هموطنان خوبمون برای ماسک که امروز به عنوان یکی از کالاهای ضروری و مورد نیاز همه اقشار در واقع شده قرار بگیره.
خیلی مشکرم آقای ارغنده‌پور. در خصوص قیمت مصوب ماسک خب نظارت شده و صحبت فرمودید، کیفیت به چه صورت، نظارتی هم بر کیفیت ماسک وجود داره؟
ببینید تمام ماسک هایی که تولید میشند و از شبکه در واقع تولید ستاد لوجستیک در واقع مجوز میگیرند، میبایست مراحل در واقع کیفی اونها از طرف وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی مورد تایید قرار بگیره. لذا اون در واقع ماسکایی که از طریق شبکه های رسمی فروش پیدا میکنن و مورد نظارت هستند، اینها استانداردها و کیفیت لازم رو دارند. اما اگر شبکه های در واقع غیر رسمی مثل دست فروشی ها یا شبکه هایی که اینها در واقع ثبت حقیقی و حقوقی به لحاظ رسمیت ندارند، ممکن هستش که در اونها ماسکایی که کیفیت لازم رو نداشته باشه هم عرضه بشه، که ما از در واقع همه هموطنان میخوایم که از شبکه های رسمی خرید بکنن، چرا که کیفیت ماسک برای جلوگیری از بیماری کرونا بسیار مهمه. مواد به کار رفته در سه لایه این ماسک ها بسیار مهمه. یه آزمایش هم خود هموطنان میتونن انجام بدن که بعد از اینکه ماسک رو مصرف میکنند اون رو برش بدن تا مطمئن بشن حتما سه لایه در واقع در این ماسک ها استفاده شده و این سه لایه مهم هست برای جلوگیری از انتقال در واقع ویروس ها.
خیلی متشکرم از شما آقای ارغنده‌پور. ممنونم. روزتون خوش.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. در بخش پاسخ‌گویان صحبت‌های آقای مجید ارغنده‌پور رو شنیدیم، سرپرست روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص قیمت و تهیه ماسک.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
خب در خصوص اعتراف تلویحی رژیم صهیونیستی به ترور محسن فخری‌زاده در این لحظه در خدمت جناب آقای دکتر هادی ثروتی هستیم، کارشناس مسائل بین الملل. آقای ثروتی خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت دارم.
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما. آقای ثروتی، وزیر دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی به ترور شهید محسن فخری‌زاده دانشمند ایرانی تلویحاً اذعان کرد. آیا این اعتراف یا یک هشدار جدید؟
خب مردم عزیز ما استعداد دارن که بس بنای و بقای رژیم صهیونیستی بر تروریسم دولتی گذاشته شده و در واقع حیات این رژیم نامنحوس در ایجاد ارعاب، وحشت، اشغالگری، ترور و کشتار و گذاشته شده. و این
بله.
اولین بار نیست از دهه های گذشته، از 1948 این طرف اساس کار اینها بوده که همه دیگه میشناسن و میدانن و من به بحث اصلی بیشتر میپردازم. به تعبیری تروریسم دولتی اساس کار رژیم صهیونیستی است و اگر که رئیس دستگاه اطلاعاتی این رژیم اعتراف میکنه به این حرکت، یعنی که ما این کار رو کردیم و گستاخانه و به اصطلاح متاسفانه از روی قدرت و اظهار قدرتمندی داره این اعتراف رو میکنه، یعنی که اگر شما ادامه بدهید ما کارهای بیشتری خواهیم کرد.
بله.
البته خب با رفتارهایی که این رژیم در همراهی با گروه های تروریستی مثل منافقین و در همراهی با انگلیس خبیث و سرویس های اطلاعاتی دیگه در منطقه این کارها رو در اتاق مشترک انجام میدن دور از دسترس نیست.
بله. آقای ثروتی، دیده ها و شنیده ها حاکی از این هست که ضریب امنیتی در سرزمین های اشغالی بعد از این ترور افزایش پیدا کرده. نگرانی عمده این رژیم از این پس چه خواهد بود؟
خب ببینید، بعد از وقوع انقلاب اسلامی، چون ایران و انقلاب ایران و ملت های مسلمان در واقع اساس حیات رژیم صهیونیستی رو نشانه گرفتن و یه رژیم اشغالگر غیر مشروع رو بنای بر محوش رو گذاشتن و این در بیانات امام و دیگران هم بود، ایجاب کرد که یک موضع‌گیری نسبت به در واقع این رژیم نامنحوس اتخاذ بشه.
بله.
صهیونیست‌ها برای مهار و کنترل از دهه‌های گذشته این حرکت رو دارن بر علیه انقلاب اسلامی و محور مقاومت انجام میدن. به هر مقدار که محور مقاومت گسترده تر شده، طبیعتاً اینا اظهار نگرانی بیشتری کردن و خب طبیعتاً با هر اقدامی که انجام میدن سعی میکنن که یک اقدامات احتیاطی انجام بدن و اون این نفسش که آماده باش میدن و تلاش دارن که یک به یک ترتیبی به اصطلاح مقابله کنن و با تحرکات احتمالی محور مقاومت و جمهوری اسلامی خونسا کنن مقابله احتمالی رو. البته در خصوص اینکه چه اقدامی بکنن، اگر سوالات شما تمام بشه، من اینکه جمهوری اسلامی چه موضعی اتخاذ بکنه را از موضع انقلابی خواهم.
بله، خدمتتون هستیم. خواهش
میکنم. خواهش میکنم. ببینید، الان وقت اون رسیده که محور مقاومت به زعامت جمهوری اسلامی و با همراهی کلیه اعضای محور مقاومت، یعنی انقلابیون عراق، مردم سوریه که تحت فشار زیاد رژیم صهیونیستی بودن و پیوسته حمله می شده زمینی و هوایی و به اونها، حزب الله، حماس و یمن و جمهوری اسلامی یک ضرب شست اساسی به این رژیم نشون بدن. البته ممکنه شما این سناریویی که من میگم بگید خیلی خیلی رویاییه، اما اگر تمامی اعضای محور مقاومت رسما اعلام بکنن و هر کدوم یه تعداد موشک بزنن بر علیه این رژیم اقدام بکنن، قطعا رژیم صهیونیستی هم خودش جمع و جور خواهد کرد. در مراحل بعد توافقنامه ها، اتحاد و اتفاق های محور مقاومت تعیین کننده خواهد بود در اینکه رژیم صهیونیستی محو بشود. این به راحتی برای جریان انقلابی قابل محقق شدنه، به شرطی که بخوان همه، یعنی زمان اون رسیده که بشود علیه رژیم صهیونیستی اقدام انقلابی انجام داد، طوری که اگر یک گلوله تهدید کنن، یک گلوله اگر علیه یک فلسطینی اقدام بشود، یا تو مراحل بعد باید بازگشت به اصطلاح سرزمین های 1967 انجام بشود، همه اینها را اگر اقدام بکنن به صورت یک سناریوی مدبرانه، رژیم صهیونیستی خودش جمع خواهد کرد. سوالی اگر دارید بفرمایید.
آیا این انسجام وجود داره به نظر شما بین؟
من فکر میکنم که این انسجام وجود داره، منتها یک محدودیت، یعنی در یک محدوده زمانی مشخص و معین باید این هماهنگی انجام بشه. ببینید از یک سال نیم پیش کلیه صاحب نظران و اندیشمندان اسلامی به این نقطه رسیدن که رژیم صهیونیستی در نهایت ضعف خودش هست. جریان بین المللی هم که مثلا مرکب از انتخابات آمریکاست که در شرایط به اصطلاح مثبتی نیستن، اروپا در وضعیت انفعالی به سر میبره، کرونا جهان رو گرفته و اقدام عمده‌ای نمیتوانن علیه محور مقاومت انجام بدهن. بنده حقیر 17 سال پیش در رساله دکترای خودم که در خصوص هسته‌ای بود نوشتم که به اصطلاح جریان غربی عبری و به اصطلاح پیلات‌های اونها سه اقدام عمده رو ممکنه علیه جمهوری اسلامی انجام بدن: یک، جنگ تمام عیار که امکان اینو الان ندارن; دو، لس میلیتند یا جنگ محدود یا جنگ کم شدت که مثلا بیان مراکز هسته‌ای ما رو بزنن. این هم براشون یه مقداری ثقیل و سنگینه چون با واکنش مواجه میشن. تنها رایی که میماند این هستش که بیان سه دانشمندان هسته‌ای ما رو بزنن. ببینید 17 سال پیش این گفته شده. ما باید دقت کنیم نسبت به این مسائل تو داخل که ضربات اینچنینی نخوریم، در این حال اقدام عملیاتی و تحرک‌آمیز خودمون رو با همراهی و هماهنگی محور مقاومت به چنان ضرب شستی نشون اسرائیلیا بدیم، صهیونیست‌ها بدیم که دیگه جرأت نکنن اقدام بکنن. ما اگر بخوایم به اقدامات محدود بسنده کنیم، این جرأت و جسارت رو خواهند کرد. کما که می‌بینید رئیس رژیم اطلاعات رژیم صهیونیستی به صراحت داره اقرار میکنه که ما زدیم، حالا میخواد چیکار کنه. یعنی این اعترافه به یک نوع گستاخی هم در واقع شبیه هستش. بنابراین باید ما طوری برخورد بکنیم با رژیم صهیونیستی که اون محو رژیم صهیونیستی در یک پروسه زمانی که وعده داده شده محقق بشه، و این با یک حرکت انقلابی سنگین و به اصطلاح ضرب شست محکم امکان پذیر هست.
درسته. با توجه به یارگیری های رژیم صهیونیستی در منطقه خلیج فارس و موزگیری کشورهای همجوار خلیج فارس و آمریکا، به نظرتون چگونه هست؟
ببینید شورای همکاری خلیج فارس یه شورای ائتلافی نیمبند و ضعیف هست. اگر دقت کرده باشید در راستای جنگ نیابتی آمریکا چون خودش نمیخواست تو منطقه وارد بشه به دلایل مختلفی که حالا مشکلات داخلی داره، هزینه های جنگ زیاده و موقعیت ضعیف شده، بی هدفیش در خاورمیانه، به هر دلیل جنگ نیابتی رو راه انداخت و روی این کشورها حساب میکرد. بعد دید در یک ائتلاف میشود اینها رو به اصطلاح همراه کرد، ائتلاف هم نگرفت، یعنی کشورهایی مثل پاکستان، مصر و برخی از کشورهای دیگه ورود نکردند. بنابراین ائتلاف عربی ائتلاف نیمبند است، اصلا قدرت تحرکی نخواهند داشت. شما میبینید که تو منطقه انواع تحرکات توسط یمن و برخی از محورهای ناشناس انجام میشود و اینا قدرت و توان حتی پاسخگویی هم بهش ندارن.
بله.
یعنی حتی مثلا عربستان که قطب این محور ائتلاف عربی هستش، مراکز نفتی عمدهش زده میشه، مراکز نظامیش زده میشه، فرودگاهاش زده میشه، خودش قدرت و توان پاسخگویی نداره. حالا میخواد چه ائتلافی رو هدایت بکنه در یک جنگ تمام عیار، اونم مثلا با یک کشوری مثل ایران، آیا توان این حرکت رو دارن؟ بنابراین ما نباید اونها رو جدی بگیریم. یه اسم است، یک ائتلاف شورای همکاری خلیج فارس از بعد از انقلاب اسلامی بوده، هست و خواهد بود، اونم با این اختلافاتی که بینشون وجود داره و قطر فاصله عمان به اصطلاح موضع‌گیری دیپلماتیکش بیشتر فعال تا موضع‌گیری نظامی، کویت اظهار بی‌طرفی میکنه. خب اینا مثلا با یک کشور 1.5 میلیونی بحرین مثلا میخوان اقدامی بکنن، یا مثلا اماراتی که یه موشک از بالا سرش رد بشه دستاشو بالا میبره میخواد اقدامی بکنه. بنابراین زیاد روی این محور ائتلاف محور عربی نباید حساب کرد. آمریکایی هم پشت سر اینها نخواهند بود، اگر بودن که موشک به اصطلاح جلو بالاهاش زده میشد اقدامی میکردن، یا توی عین الاسد اقدام مقابله ای انجام میدادن. آمریکا دیگه اون آمریکا نیست، نباید ما نسبت به چیز داشته باشیم. من حالا نمیخوام پراکنده صحبت کنم، بیشتر رو محور سوالات شما میخوام پیش برم. اگر سوال دیگه هم هست بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما آقای ثروتی، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی متشکرم، خداحافظ شما باشید.
زنده باشید، خدا نگهدار شما. در خصوص اعتراف تلویحی رژیم صهیونیستی به ترور محسن فخری‌زاده گفتگو کردم با جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین‌المللی. ساعت 12:55 هست. شنونده برنامه رویداد هستید.
گزارش ویژه
خود در بخش بسته اخبار ویژه در خدمت جناب آقای امیر حسین جوانشیر فعال رسانه هستیم. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای جوانشیر.
سلام علیکم، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر، میشنویم خبرهای شما.
در خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو هستم.
خواهش میکنم.
امروز 15 آذر هست، شده قبل از شروع خبرها یادی کنیم از شهدای رسانه و یاد و خاطره شهدای رسانه رو در این روز گرامی بداریم. روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اطلاعیه اعلام کرد مراسم بزرگداشت شهید فخری‌زاده یک شنبه فردا 16 آذر با حضور خانواده شهدا و مسئولین عالی رتبه وزارت دفاع در ستاد این سازمان از ساعت 13:15 الی 14:30 برگزار میشه که این مراسم پخش زنده هم در اینستاگرام داره. خبر بعدی اعلام استاندار محترم تهران هستش که جناب آقای محسنی بنپی گفتن که بازار و اماکن مذهبی از امروز باز هستند، از جمله بازار تهران و پاساژ علایالدین به علت قرار گرفتن در گروه دو. خبر بعدی حمله شبکه منوتو بود به سینماگران ایرانی، فقط به خاطر پیام تسلیتی که برای دانشمند ایرانی شهید فخری‌زاده داده بودن، از جمله به پرویز پرستویی و مجید مجیدی به صورت گسترده حمله کردند و سعی در تخریب این هنرمندان با غیرت ایرانی داشتن، که خب جا داره از اشاره کنیم به سخنان غیرتمندانه جناب آقای داریوش ارجمند که پاسخ قاطعی دادن به این نوع فضاسازی ها. خبر بعدی عرضم به حضور شما که در مورد اطلاعیه ستاد انتخابات کشور هست که در اطلاعیه اعلام کرد ثبت نام داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهرها از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 20 اسفند آغاز میشه و به مدت 7 روز کاری هم ادامه داره. خبر بعدی هم در خصوص خبری که آقای غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی هستی اعلام کرده که متاسفانه اطلاعات محرمانه ایران از آژانس لو رفته و سر از رسانه ها در آورده. خبر بعدی هم نظر کارشناسی شورای امنیت ملی بود که چند روز پیش داشتیم که معاونه در خبرها داشتیم، معاونه اول رئیس جمهور گفتش که بحث مصوبه مجلس درباره بحث هسته‌ای منعی که داشتن این مربوط میشه به شورای امنیت ملی، که شورای امنیت ملی هم نظر خودش اعلام کرده و گفته که اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و سیانت از حقوق مردم به زیان مصالح ملی نیستش. اعتراف شبکه 12 رژیم تلویزیون رژیم صهیونیستی رو هم داشتیم که به دست داشتن موساد در ترور دانشمندان ایرانی اعتراف کرده. بعد خبر بعدی هم درباره
خبر پایانیتون باشه آقای.
بله، سعی می‌کنم. خبر پایانی هم درباره خبری که آقای فخرالدین احمدی بازرس اتحادیه آبزیان بازرس آبزیان اتحادیه آبزیان پرنده و ماهی اعلام کرده که متاسفانه به علت افزایش قیمت ها روزانه حدود 100 تن در تهران مصرف ماهی کاهش پیدا کرده.
بله خیلی متشکرم آقای امیر حسین جوانشیر فعال رسانه که اخبار ویژه رو به اطلاع ما و شنوندگان عزیز